بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کلمات قصار صفحه 169 جلد 74 بهار، بهارهای چاپ ایران، جلد 77 چاپ بیروت، 74، سه تا با هم تفاوت دارد. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من ترک معصیت الله، من ترک معصیت الله مخافتا من الله ارضاه الله یوم القیامه، ارضاه الله یوم القیامه، و من مشا مع ظالم لیعینه، و من مشا مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الایمان، فقد خرج من الایمان. در این حدیث قاعده کلی بیان شده، بعدن هم یه مصداق مهم برای اون قاعده کلی. اما قاعده کلی این است که کسی که معاصی رو ترک کند، انگیزش هم خوف خدا باشه. گاهی انسان معصیت ترک میکنه برای خجالت از مردم، شراب نمیخوره، علیاذ بالله زنا نمیکنه و امثال ذالک، برای حفظ ظاهر، برای حفظ آبرو، برای ترس از مردم، برای ترس از رسوایی، یا برای ترس از زیانهایی که داره. اینا خوبه، اسم این میذاریم سلامت، ولی فضیلت نیست. سلامت، فضیلت آن است که انگیزه ترک معصیت مخافتن من الله باشه. اگر انگیزه و دایی ترک معصیت خوفم من الله بوده باشد، می فرماید اثرش این است که روزی قیامت خدا اونو راضی می کنه. خیلی فرق است بین این که خدا از اونها راضی است و بین این که اونا راضی می شن. در قرآن داریم رضی الله عنهم و رضو عنه، این آخرین درجه است که هم خدا راضی باشه هم اونا راضی باشن. این در واقع همون مقام نفس مطمئنه است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم تو راضی از خدا هستی هم خدا از تو راضی است. این مقام نفس مطمئنه است، بالاترین مقامه. به دنبالش مقام فدخلی فی عبادی است، ودخلی جنتی است، که فدخلی فی عبادی از ودخلی جنتی مهمتره. خداوند انسان رو به عبودیت و مقام بندگی خودش بپذیرد، چه افتخاری از این بالاتر که خدا انسان رو بندش بدانه، بندگان خاص خدا. مصداق فتخلی فی عبادی، بعدش ودخلی جنتیست. اینجا ما همینه، کسی که معصیت الهی را به خاطر خوف از خداوند ترک کند، روز قیامت خدا او را از خودش راضی می کند، اونقدر بهش می دهد که خوشنود می شه. خدا از اونها راضی و اونها هم از خدا راضی. عرض کردم این مقام، مقام نفس مطمئن است و مقام راضیتن مرضیه است. راضیتن من الله، مرضیتن لله. و دنبالشم فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. مقام خوف از خداوند مقام انبیا و اولیای، همه اونها خائف بودن. دلیلش هم این است که هر چه مقام بالاتر میره مسئولیت بیشتر میشه. کمترین ترک اولا مهم میشه. گاهی در حالات انبیا یه چیزایی نقل شده، یه ترک اولاهای کوچک، و به دنبالش یک مصائب سنگین آدم تعجب میکنه. آقا اون ترک اولای به اون کوچکی، این همه مصیبت دنبالش باید باشه؟ این مصائبی که یعقوب داشت در روایت داریم به خاطر این بود که شب جمعه ای بود و یعقوب گوسفندی دستور میداد ذبح بکنند و روزه گویا می گرفتند و افطار می کردند، و فقیر شاید روزه دارم بود آمد در خانه یعقوب، کسی بهش اعتنا نکرد. این وی اعتنایی سبب اون همه مصائب یعقوب شد. یه کار به این کوچیکی منشه اونها میشه. بله، مقام هرچی بالاتر بره مسئولیت سنگین‌تر میشه، توقعی که از او هست بیشتره. ترک اولای او تبدیل به سیئات میشه، حسنات او حسنات دیگران سیئات او میشه، چون رسیده به مقام مقربین. حسنات ابرار سیئات مقربین میشه، ولذا مشکله. انبیا میترسیدن، اولیا میترسیدن. و اینجاست که من میخوام از این مقدمه نتیجه بگیرم درباره برادران اهل علم. اینها باید توجه داشته باشن چیزی که از اونها توقع هست غیر از آن است که از دیگران توقعه. امام زمان سلام الله علیه از یک کار کوچکی اینها به قدری ناراحت میشه که گاهی از هزار معصیت دیگران اونقدر ناراحت نمیشه. ما معتقد به عرض عمادی، ما معتقدیم در هفته یک بار یا دو بار نامه اعمال ما رو خدمت امام زمان میبرن و میبینی اگر خوب باشه در نامه اعمال دعا میکنه، خوشحال میشه. بد باشه ناراحت میشه. در مقام عرض اعمال اون چیزی که در کارنامه سربازان امام زمان است، حسابش از کارنامه دیگران جداست. گاهی با یک کار خلافی که ظاهراً کوچکه از دیگران سر بزند، کوچکه، اما از سربازی از سربازان امام زمان سر بزنه، چنان مجازات خواهند کرد و شلاق خواهند زد و در مقابل آن کیفر خواهند داد که اون طرفش پیدا نیست. این کارها رو کوچک نگیریم، نگیم این چیزی نیست. از ما یه چیز کوچکی هم مهم است. از یه طرف درس بیشتر از دیگران خوندیم، از طرف دیگر شب و روز سر ما تو کتاب و قرآنه، از طرف دیگر لباس سربازی امامه، از طرف دیگر الگو برای عده از مردم محسوب میشیم. نگیم این کار کوچکی هست. کوچکهای ما بزرگه، لغزشهای کوچک لغزش بزرگه. خدایی نکرده آثارش دامن ما رو میگیره، و این آثاری که دامن گیر میشه مختلفه. گاه میشه توفیق به کلی از انسان سلب میشه، حوصله مطالعه ندارم دیگه، حوصله درس خوندن ندارم، حوصله بحث ندارم، حوصله عبادت ندارم. یه جوانی در مسجد الحرام آمد منو گرفت و یه جمله گفت، من تکان خوردم از وضع این جوان، دلم برای این جوان سوخت. و اولین بار میام مکه، آدم اولین بار که میره مکه خیلی شوق و ذوق و یه عالم دیگری داره. گو آمدم تو مسجد الحرام کاملا منم بی تفاوت، اصلا که نه مسجد الحرام است و نه کعبه است. گفتم من گمان میکنم گناهانی مرتکب شدی که اون گناهان در قلب تو این اثر رو گذاشتی، برو توبه کن. چطور میشه جوان و سفر اول و مسجد الحرام و هیچ تفاوتی برش نداشته باشه؟ گاهی همون کارهای خلاف نشاط عبادت از بین میبرد. و طبق بعضی از روایات قلب انسان قصی میشه، یک قطره عشق، نه از خوف خدا، نه برای سید و شهدا، نه در حال مناجات، از این چشم جاری نمیشه. همه چیز تو این عالم حساب داره، ما بی حساب خیال میکنیم هست. توفیق سهل میشه، حساب داره. قساوت قلب میاد، حساب داره. نشاط عبادت نیست، حساب داره. درس میخونیم برکت نداره، حساب داره. تبلیغ میکنیم اثر نمیذاره، حساب داره. همه اینها حساب داره. به هر حال میخواستم این جمله رو خدمتتون عرض کنم، همونطور که انبیا میترسیدن، مخافت من الله داشتن. چرا؟ چون مقام اونا هرچی بالاتر میره مسئولیت سنگین تر میشه. برادران اهل علم هم باید مراقب این مسائل باشن، مسئولیت ها خیلی سنگین تر، در مقابل پاداش ها میشتره. عنایاتی از سوی اونها می شود به کسانی که وظیفهشون انجام بدن که شامل حال دیگران نمیشه. و در اینجا صحبت بسیاره. جمله دوم عرض کنم، فرمود کسی که همراه ظالمی راه بره برای اینکه کمکش کنه و می داند که ظالم است، خرج من الایمان، از ایمان بیرون بیاد. معاونت ظالمی انسان از ایمان بیرون میبره. ظالم بودن چی؟ وقتی معاونتش باعث خروج از ایمان بشه، ظلم عباد الله چیه؟ چقدر سنگینه. واقعا اسلام یه دین مردمیه به تمام معنا. بهترین نشانه مردمی بودن، مردمی بودن دین اسلام، یکیش همین روایات معاونت الظلم است که میگه کمترین کمک به ظالمان دارای مسئولیت سنگینه. روز قیامت که میشه صدا میزنند منادی در مکاسب مرحوم شیخ، خوندید؟ منادی صدا میزن عین اعوان الظلمه، عین اشباح الظلمه، همه رو جمع میکنن تو تابوتی میریزن. فیر ما بهی الانار، میندازن همه رو پرتاب تو آتش همه با هم. فرمود حتی من برع لهم قلمن اولاق لهم دواتن. برع تراشیدنه، یه قلم تراشیده، اون وقت قلم نی بود، می تراشیدن می دانن دست طرف. کسی که یه قدم به تراشی دست ظالم بده، اولاق لهم دواتن، تو دواتها مرکب می ریختن، مرکبها باید تعدیل بشه، وقتی قلم می زنن زیاد نوک قلم نیاد، یه تکه پنبه کهنه توش می زاشتن، می گفتن لیقه، برای که تنظیم مرکب بکنه، زیاد به نوک قلم نچسبه، دواتن می افته مرکبه نریزه. لاقلهم دواتن، یه لیقه تو این دوات گذاشته برای تنظیم مرکب قلم این ظالم. فرمود اعوان الظلمه اشباح الظلمه، شامل حال همه اینا میشه، همشونو میزن توی تابوت. یرنا بها الانار، یه دین مردمیه که اینقدر از ظلم بیگانه است، اینقدر از ظلم بیزاره. اینا نشانه عظمت اسلام و قوانین اسلامه که معاونت تا این حدم. در یه روایت دیگه دارد ما احبو، اینم باز تو کلام مرحوم شیخه اگر یادتون باشه، روایت جالبیه، ما احبو، بله فرمود من دوست ندارم، ترجمهش حالا عرض کنم تو بینم متنش یادم میاد، من دوست ندارم که گرهی برای اینها بزنم یا در مشکی را ببندم، ولی ما بین لابتیها، دو طرف مدینه دو تا سنگ زار بود، عربا میگن لابه، با بین لابتیها، بین این دو سنگ زار، یعنی مجموع مدینه، من دوست نمیدارم که یه گره دهان مشکو برای اینها ببندم یا باز کنم و تمام مدینه زمان امام صادق که مملو و ثروت بود تمامش مال من باشه، من اینم دوست ندارم. تا این حد بیزاری از کمک به ظالمان. بعد توجه داشته باشیم، رفیق ما عیدیدی میخواد ظلم کنه ستم کنه، رفیق برادر تا اینجا با هم بودی، حالا که میخوای ظلم بکنی به دیگری، من با تو نیستم، نگم رفیق برادر باید کمکش کرد، فردا منم احتیاج دارم، نه، هر کی با کسی دوستی داره تا اونجا هم داشت باشه که ظلم نمی کنی. اگر دید رفیقش، رئیسش، مرعوسش، برادرش میخواد آلوده ظلم بشه، رفیق تا اینجا با هم بودی، اینجا دیگه من نیستم. مبادا مشمول این بشه روایت، خرج عن دین الله، از دین خدا خارج میشه. به هر صورت امیدواریم که خدا توفیق عمل به ما بدهد. حدیث رو بخونم، من ترک معصیت الله مخافتا من الله ارزاه الله یوم القیامه و من مشا مع الظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الایمان. و اما بحث اصول ما، بحث در قول سوم بود از اقوال پنجگانه، از مسئله کیفیت وجوب مقدمه. ما گفتیم اونجایی که از عناوین قصدیه باشد، بعد خب در اونجا باید قصد مقدمه رو کرد، اما اونجایی که از عناوین قصدیه نباشه مقدمه نه. دقت کنید، داشتیم قول سوم رو میگفتیم که قول مرحوم شیخ بود، بعد رسیدیم به اینجا که این قول مرحوم شیخ که قائل به اعتبار قصد توسل معنیش چیه؟ این که میگه قصد توسل در وجوب مقدم شرطه، منظور شیخ از اعتبار قصد توسل ماذا؟ سه احتمال دادیم. احتمال اول این است که قید وجوب باشه، مقدمه به شرطی واجب است که قصد توسل داشته باشه، نداشته باشی نه واجب نی، قیدون لد وجود. دوم این بود که قیدون لحصول الامتصال و ثواب، اگر قصد توسل نکنی اطاعت و ثواب نخواهد بود. اینا رو شرط دادیم، فهرستوار میگم رد میشم. سوم این است که بگیم منظور شیخ اعتبار قصد توسل در خصوص مقدمه محرمه مثل دخول در عرض مغصوبه برای نجات نفس محترمه، وقتی این دخول جایز است با این که قصبه که قصد توسل داشته باشی. حالا مرحوم محقق نائینی یه استدلالی میکنه برای کلام شیخ بنابر معنی سوم، تکرار میکنن استدلالی محقق نائینی برای کلام شیخ میکنه، یعنی قصد توسل بنابر معنی سوم، بنابر این که در خصوص مقدمات حرام باشه. بیان ایشون اینه، میگه ببینیم در مورد مقدمه محرمه، حرامه، قصد حرامه، در کجا عقل حکم میکنه به رفع حرمت؟ کجا عقل حکم میکنه به رفع حرمت؟ مطلقا میگه برو خونه مردم، برو داخل عرض مغصوبه بشو، میخوایی انقاض بکنی، میخوایی نکنی. آیا عقل یه همچین اجازهی به انسان میده در مقام مقدمه محرمه اجازه قصد میده؟ ولو بخوایی انقاض غریق بکنی، ولو نخواهی، هیچ عقلی اینو میگی نه. پس در کجا اجازه میده؟ میگه در اونجایی که به قصد گرفتن غریق وارد میشی حرمت برطرف میشه، مقدمه محرمه است، فرضمون اینه. کی حرمت برطرف میشه؟ به حکم عقل، در اونجایی که به نیت انقاض مؤمن باشه. اما اون جایی که به نیت انقاض مؤمن نیست، همینطوری به قصد تفریح، عقل میگه حرمت برطرف شد. مگر تزاحم نیست بین وجوب مقدمه و بین حرمت قصد؟ این تزاحم عقل کی میگه برطرف میشود؟ کی اجازه میده؟ در اون جایی که قصد داشته باشی انقاض غریق بکنی. قصد نداشته باشی بازم به تو چراغ سبز میده، میگه برو، ابدا. پس ایشون استدلالی کرده است بر اعتبار قصد توسل در خصوص مقدمه محرمه از طریق حکم عقل. خب این بیانی ظاهرش موجه، جالب، خوب که عقل به طور مطلق اجازه دخول در عرض غصبی نمیده. ولیکن مرحوم محقق نائینی بعد از این بیان اشکال میکنه، هم بیان و هم اشکال در جلد اول اجود و تقریرات صفحه 239. اجود 239 چه اشکالی میکنه؟ خب این بیان که زادش بیان خوبیه، حرف حسابیه، اشکال میکنه. با اون اشکال این است که میگه در موارد مقدمه محرمه، اشکال دارم میگم، در موارد مقدمه محرمه اگر خوب دقت کنیم تعارض بین وجوب مقدمه و حرمت قصد نیست، تعارض بین وجوب ذل مقدمه و حرمت قصد، یعنی دارد الان بین این که قصد مرتکب بشیم و نجات بدیم نفس محترمه رو، یا نه قصد رو ترک کنیم و نفس محترمه از دست برود. به عبارت دیگر شما مقدم واجب واجب نمیدونید، بازم تزاحم هست. فرض کنید بنده مقدم واجب واجب نمیدونم، باز تزاحم اینجا هست یا نه؟ هست. بین چی؟ بین قصد و بین نجات مؤمن تزاحم. این ذل مقدمه است، کار به مقدمه نداره. بله بله، قصد با مقدمه اتحاد پیدا کردیم. برای چی؟ برای حفظ کردن جان مؤمن باید این مقدمه رو که قصد انجام بدی. شما اگر قائل به مقدمه چیزم نباشید، قائل به وجوب مقدمه نباشید، وجوبی نیست که تعارض بین وجوب مقدم بشه و دو حرمت قصد. تعارض بین چی میشه؟ تعارض میشه بین نجات نفس و بین قصد. پس این مسئله تزاحم و اقوائیت و امثال ذلک، همه اینها مربوط به ذل مقدمه است. قصد توسل نزباب وجوب مقدمه با قصد توسل، اصلا مقدم واجب نیست. معذاره که وقتی شما میتونی وارد این منزل بشی که بخواهی نجات نفس محترمه بدی، حالا خواه مقدمه واجب بدونی خواه مقدمه واجب ندونی، معلوم شد این قصد توسل ربطی به وجوب مقدمه نداره. برای تزاحم بین ذل مقدمه است و مقدمه و مسئله قصد حرام، حرام با نجات نفس با هم درگیر شدن، نه وجوب مقدمه با حرام درگیر شده، نه اینا با هم درگیر نشدن. نتیجه این شد، این استدلالی که ما برای شیخ کردیم در مقدمه محرمه، این استدلال ربطی به وجوب مقدمه نداره. حالا ببینید این استدلالی که مرحوم محقق نائینی ذکر کرد برای این بود که بگه یه تعارضی شده است بین وجوب مقدمه و بین حرمت قصد. حالا که تعارض شده، عقل میگوید وجوب مقدمه اینجا اقواست، اما به شرط اینکه بخواهی با این مقدمه برسی به نجات نفس. نتیجه این شد مقدمه با قصد توسل در برابر محرم واجب میشه. این بیان بود. حالا این بیان نفی میکنه، میگه اصلا در اینجا تعارضی بین وجوب مقدمه و حرمت قصد نیست. افروز به این که ما مقدمه واجب نمیدونیم، بازم یه تعارضی هست. تعارض بین چیه؟ بین ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه و بین حرمت قصد. پس وجوب مقدمه در این مسئله هیچ دخالتی نداره، هیچ نقشی نداره، و نظام منکران وجوب مقدمه هم همین بحثو میکنن، ولو مقدمه واجب نیست. اما تعارض وجوب ذل مقدمه که نجات نفس مؤمن است و حرمت غصب. در این تعارض کدام همه نجات نفس؟ کی؟ اون وقتی که داخل بشی در عرض مقصوبه برای نجات نفس. برای مقدمه است و ما مقدمه واجب نمیدونی، بازم تعارض هست. تعارض من وجوب مقدم است؟ نه، مقدم واجب نمیدونیم. افرز ما مقدمه رو واجب نمیدونیم. من میگم فرض کن، ممنون ایشون کار نداری، میخواد بگه این مسئله ربطی به وجوب مقدمه نداره و لذا لو فرز عدم وجوب المقدمه، بازم این تعارض هست، بازم این استدلال هست. معلوم میشه این یه چیزیست که از وجوب ذل مقدمه آمده، کار به وجوب مقدمه نداره. پس این دلیل رو قاطیش نکنیم به مسئله وجوب مقدمه. باید بگیم ذل مقدمه تعارض پیدا کرده با این قصد، اقواییت با اونه، ما داخل در عرض مقصوبه میشیم به قصد توسل، در این صورت حرمت در طرف میشه ولو مقدمه واجب نباشه. خب تا به اینجا این اشکال جواب از محقق نائینی ما نقد کردیم و ما با نظر موافق نقد میکنیم، میگیم و هذا متین، از ایشون میپذیریم. اگر قصد مقدمه است، مقدمه است، ولی مقدمه واجب نیست، ذل مقدمه واجبه. ما قادم به وجود مقدمه نیستیم. در این حال عقل به ما میگوید وارد زمین غصبی بشو و نجات نفس بده. چرا؟ چون اهم در اینجاست. اهم کدامه؟ اهم نجات نفس. فرض کنین منکران وجود مقدمه میگن ذل مقدمه واجبه، مقدمه واجب نیست، میگن دیگه. اونا که اینو میگن تو این بحث غیر از ما میگن نه، در مقدمه حرام هم حرف ما رو میزنن. اهمیت باعث حاکمیت عنوان ثانوی و تقدیم حفظ نفس میشه، ولی این مسائل ربطی به وجوب مقدمه نداره. سبب مسبب، سبب واجب نیست. اگر ما قاضی شدیم سبب واجب نیست، در بحث مقدمه سبب واجب ندانست. بازم این بحث هست، مثل اینکه باز نکته ارزم معلوم نشد. نکته این است، ایشون میخواد بگه این مسئله ارتباطی با بحث وجوب مقدمه نداره، مقدمه رو واجب بدانی این بحث هست، ندانی این بحث هست، اینو مربوطش به وجوب مقدمه و قصد توسل در وجوب مقدمه نکن. تجربه خب این بحث تا به اینجا صحیح، تا به اینجا مدی. خب تا به اینجا ما کلام مرحوم شیخ انصاری که قول سوم بود گفتیم و نقد کردیم، و اما قول چهارم، قول صاحب فصول، وجوب مقدمه موصله بود. صاحب فصول سه دلیل برای این مسئله آورده، یا موافقینش یا خودش این سه دلیل رو آوردن، و صاحب فصول معتقد است که این مسئله اولین بار برای او مکشوف شده و سابق بر او کسی توجه به مقدمه موصله نداشته. معروف هم همینه، چون از غیر صاف اصول ظاهرا نقل نشده. حالا دلائل سگانه صاف اصول دقت کنید، من نقل کنم. سه تا دلیلشون داره، بعد هم جواب دادن از این ادله، ولی ما در نهایت قول صاف اصول رو انتخاب خواهیم کرد، نه بقیه اقوال. و ما هم قائل به وجوب مقدمه موصله هستیم، منتها دلائل صاف اصول میگیم، ایرادهایی که به صاف اصول کردن تمام میگیم، بعد مختار خودمون رو عرض میکنیم. دلیل اولی که برای صاف و سول ذکر شده اینه، میگن اون چه واجب است چیزی است که در سلسله علت قرار بگیره، واقع بشه در سلسله علت، اما چیزی که در سلسله علت وجود واجب قرار نگیره عقل حاکم به وجوبش نیست. مگر حاکم به وجوب مقدمه عقل نیست؟ عقل اون مقدمه ای را واجب میدونه که در سلسله علت قرار بگیره و معلول ذل مقدمه مترتب بران بشود، یعنی موصل باشه، یعنی موصل باشه. اما اگر مقدمه ای در سلسله علت وجود برای ذل مقدمه قرار نگیره، نصب سلمی کردی صعود بر سطح نکردی، گذرنامه گرفتی با آن به مکه نرفتی، زاد و توش و مرکبی فراهم ساختی، از آن استفاده برای حج نکردی، اگر در سلسله علت قرار نگیره عقل حاکم به وجوب آن نیست. وقتی حاکمه که جز علت بشه و به معلول برسه. این دلیل اول، محدود کردن دلیل وجوب مقدمه، محدودش میکن به این مقدار. و اما دلیل دوم، دلیل وجدان. دلیل اول دلیل عقل بود، دلیل دوم وجدانه. وجدان اون حکمیست که انسان فطرتش میکنه بدون اینکه نیازی به دلیل داشته باشه. شما وقتی میگی ظلم بده احسان خوبه، این دلیل نمیاری، این حکمیست که وجدان شما درک میکنه. اینجا همینه، میگه اگر مولا به عبدش بگوید برای من نصب سلم کن، اون نصب سلمی که موصل به صعود به سطح بشه، من اینو میخوام و غیر اینو نمیخوام، غیر موصلو نمیخوام. وجدانن مولا میتونین بگی یا نه این قبیحه، این بگه وجدان مراجعه کنین، بگه نصب سلم موصل را میخواهم و غیر موصل یه ریالم به درد من نمیخوره، نمیخوام. آیا این قبیحه؟ نه، نه. از این میفهمیم که خصوص مقدمه موصله واجبه. چرا؟ زیرا اگر تمام انواع مقدمه اعم از موصل و غیر موصل واجب بود، مولان نمی توانست مقید بکند، بگه من موصل رو می خوام غیر موصل رو نمی خوام.
واجب من یه تکلیفی نیست، واجب تکلیفه.
بله،
تکلیف اگر اون باشد که موصل شد، موصل تحصیل آسده دیگه، اگر نشده پس کدومه؟
اون بحث دیگریه. من دارم این دلیلی، داریم دلیل وجدان میگم، شما جواب اینجا به هم بدید، شما اشکالی نکنید به مقدمه موصله، اشکال مقدمه موصله به صبح دلیل صاف وصوله. میگه اگر عقل حاکم به وجوب مطلق مقدمه بود، مولا نمیتوانست بگه یکیش من میخوام یکیش نمیخوام، قبیح بود، بگه موصله میخوام غیر موصله نمیخوام، نمیتوانست بگه. چرا؟ چون عقل حاکم به وجوب مطلق مقدمه. باز میگم تحصیل هاست،
اونی که حاصل میشه میگه خواستن نداره.
باز میگم تحصیل حاصله. من میگم جواب این جمله رو بدید، اون یه اشکال دیگری است در باب مقدمه موصله. صحبت این است، لوکان مطلق مقدمه واجب، مولا نمیتوانست بگه من اینو میخوام اونو نمیخوام، در حالی که بالوجدان مولا میتونه بگه اینو میخوام اونو نمیخوام. اگر مولای این سخن بگه قبیحه، بگه نصر سلمی میخواهم که متصل بشه به سعود علی صد. اگر نصر سلم بکنی سعود علی صد نکنی نمیخواهم. چی؟ نه مولا نمیخواد سود علی صد کنه جانم، عبد میخواد سود کنه. انسب سلم وسعد الی صد، میخواد بره برفاق بریزه از اون بالا پایی. عبد مولا که دکن نمیخوره از زیر کرسی. تحجه داری؟ صحبت اینه، میگه من نصب سلمی میخواهم که بروی بالا بر پشت بام و برفاق رو بریزی. به این قید میگه اگر عقل حاکم به وجوب مطلق مقدمه بود، مولا نمیتوانست جز آفن یه همچین چیزی بگه حکم عقل رو مخالفت کنی. این که وجدان ما میپذیرد که مولا بگه اینو میخوام اونو نمیخوام، این بهترین دلیل است بر این که این واجب است به حکم عقل، اون واجب نی. اگر اونم واجب بود، غیر موصلم واجب بود، مولا حق نداشت یه همچین حرفی. باز منحرف شدید از بس. ببینید میگن اینهایی که دارن آهنگری میکنن، وقتی آهنگریشون درست میشه که این چهار پنجتایی که دور اون اوسا ایستادن چکش میزنن، همشون روی یه نقطه بزنن. اگر یکی شمال آهن بزنه، یکی جنوب بزنه، یکی شرق، یکی غرب، اونی که من دارم بس میکنم بس کنید، باز میان جای دیگه. من میگم وجدان شما حاکم است، مولا میتونین فرق بذاره یا نه؟ یا بگید وجدان ما حاکمه یا نه؟ اگر میگه وجدان ما حاکمه، میگم نتیجه میگیرم لو کان مطلق المقدمه واجبه، مولا نمیتوانست این حرفو بزنه. فهازا دلیل بر این که فقط موصل واجبه، غیر موصل واجب نیست. دلیل سوم مثل این که افتاد برای روز شنبه انشاءالله.